پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به جرمنی انتقال داده که این روند تا کنون ادامه دارد.
دوستان عزیز، با این گزارش از وضعیت مهاجران افغان در جرمنی میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده در 30 دقیقه باقی مانده پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جسد یار محمد، یک قماندان کشته شده جبهه مقاومت در پنشیر، با 8 تن از همسنگرانش امروز در ولسوالی خنج به خاک سپرده شد. خانواده یار محمد و مردم محل به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داد که بعد از یک ماه از کشته شدنش جسد وی و یارانش را از کوه پایین آورده دفن کنند. گفته می شود که یار محمد با 2 فرزند، یک برادر و 5 تن و 5 تن از همسنگرانش یک ماه پیش اسیر و سپس تیرباران شده بودند. به دنبال نشر تصاویر این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مدافع حقوق بشر این واقعه را به شدت محکوم کردند. طالبان گفتند که این افراد تیرباران نشده بلکه در جنگ کشته شدند. وزارت دفاع طالبان گفته که در مورد تحقیق می‌کند. مقامات امنیتی طالبان در قندوز از کشته شدن 5 فرد مسلح خبر می‌دهند. حافظ عبیدالله آبیدی، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در حوزه دوم شهر قندوز رخ داد. وایمی افزاید که این افراد می‌خواستند نظم عامه را اخلال کنند، اما نگفت که آنها مربوط کدام گروه بودند. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز می‌گوید که به افراد ملکی آسیب نرسیده است، و این نگفته که به نیروهای طالبان در این درگیری تلفات وارد شده یا نه. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمریناتی خود را فردا در برابر پاکستان بازی می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رن برنده شد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را روز شنبه آینده در برابر انگلستان بازی خواهد کرد. بیش از 30 سازمان حقوق بشر سرکوب مرگبار مظاهرچیان در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در جان در این مورد نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. از 5 هفته به این سو تظاهرات در ایران ادامه دارد. اعتراضات بعد از کشته شدن یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس آغاز شد. و کریم بنزیما، مهاجم تیم ریال مادرید، توانست جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال را در سال 2022 به دست آورد. جایزه توپ طلایی در جشنواره‌ای که شب گذشته در پاریس برگزار شد، از سوی زین الدین زیدان، اسطوره فوتبال جهان، و بنزیما تسلیم شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرامی. 11 اکتبر برابر بود با روز جهانی دختر. از این روز حکومت ها و نهادهای مختلف در سراسر جهان تجلیل می کنند. در افغانستان هم در چند سال گذشته بسیاری از حامیان حقوق زنان و دختران از روز دختر تجلیل می کردند. اما امسال روز دختر در حال فرا رسید که دختران در اکثر ولایات افغانستان از صنف 6 و بالا اجازه رفتن به مکتب را ندارند و مکاتب برایشان بسته شده است. علاوه بر این که دختران در این کشور در بخش‌های مختلف حتی از حقوق ابتدایی خود برخوردار نیستند، بر آزادی فردی و اجتماعی آنها نیز محدودیت‌های گسترده وضع شده است که در حال حاضر صدها هزار دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند، در حالی که در کشورهای دیگر سازمان‌های مرتبط با مسائل دختران و زنان جوان در این روز با ایجاد برنامه‌های مختلفی سعی می‌کنند امکانات و زمینه‌هایی را به وجود آورند تا دختران و زنان جوان خواسته ها و کمبودی هایشان را مطرح کنند. ولی در افغانستان برعکس، نه تنها به این مسائل پرداخته نمی شود، بلکه محدودیت ها و قیودات زیادی بر دختران این کشور وضع شده است. مرحبا محصل سال دوم یکی از پانتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره میگوید اسلام به دختران حق داده تا با رعایت حدود اسلامی تعلیم و تحصیل کرده و در اجتماع حضور یابند و هیچ ممانعت صدرای تعلیم و تحصیل دختران قرار نداده است. با گفته مرحبا باید دختران مانند سایر اقشار جامعه حق تحصیل و تعلیم و حضور در اجتماع را داشته و بتواند با رعایت حجاب اسلامی به این حقوقشان دست یابند.
در افغانستان متاسفانه وضعیت دخترها بسیار متاثر کننده است. بزرگترین حقشان همی که درس خواندن است و مکتب رفتن است که هم در اسلام اجازه ایشان داده که برن درس بخوانن و هیچ گونه مشکل از طرف اسلام نیست و ما هم شون که الحمدلله مسلمان هستیم هیچ وقت به حجاب مکاتب نرفتیم، ولی ما که مردم دنیا را میبینیم هیچ گونه قیوداتی که در سر دخترای افغان است سر هیچ دخترای دیگه در دیگه کشورها نیست. همین کشور اسلامی مثل عربستان اگه ببینیم خانما آزادانه دریوری کرده میتونن هر جا رفته میتونن، ولی در افغانستان حتی حق ازیر ندارن که به تنهایی خود بیرو براین آزاد زندگی کنن، به خواست خود لباس بپوشن یا هر کار دیگه کنن. همین درس خواندن که حق ما است، حق دختر است، از طرف دولت بند شده مکتب رفتن که هیچ گناهی نیست. در پلی ازی اگه ببینیم تفریق کردن که این حق انسانی یکی میباشه، ما حتی حق نداریم که به پارکا به تفریح بریم، چرا که یک زن هستیم، چرا که یک دختر هستیم. این بسیار مشکل ساز است برای دخترها و ما آرزو دارم که مردم دنیا و دولت ما به دخترها و خانمای افغانو نیز توجه کنند که به این توجه ما بسیار ضرورت داریم نظر به دیگر کشورها.
در حالی که هدف از نامگذاری روز دختر پشتیبانی از دسترسی بهتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های صحی، ممانعت از خشونت و تبعیض و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌باشد، اما قسمی که دیده می‌شود تعدادی از دختران افغان قربانی ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌شوند، چنانچه بحران اقتصادی در خانواده برخی دختران را مجبور به ازدواج زود هنگام کرده است. شفیقه و نرگس خانم های خردسالی هستند که در سن 13 سالگی ازدواج کردند. این که شفیقه و نرگس بعد از گذشت چند ماه از عروسیشان با کدام مشکلاتی روبرو شدند، در این باره به گپ های شفیقه و نرگس توجه کنید.
پار سال تقریبا دمای دخورت شدگی والا مشکل بوده. خب بعضم دیگه کدین مثال گپ ده خانی فدری تو آزاد می باشی، کجای تو ده خانی شوار آزاد می باشی، حالا ده این جنبی شله دو جنبی شله کار نه کولو کار نه کو کجا میشه. خب خانی پدر خوبه که خودم عملدار بودم، ده اف ما نقصان کردم، دو طفل دو گنده چهار ما فیش نقصان کردم، درش کردم میشه بسیار بک طفل ده در فصل رفت، دو تا طفلم درکت شفا خانه رفته بودم، ده دو خانه گفت اگه اولادت کنی گفت مین بوری خود طفلم است، یعنی خردست او دیگه دو تا دخانه و سنه میشه پشت قطعمی علی خوب نیستم، جایم درد میکنه که بخیدم بشینم مثال گب تا خاک انداز برم او دست کنم یا غسل کنم، بسیار دو کلی جانم شخ میگرده سمی چی کنم میتم که اونم مریدم کس باشون مجبور هستم کار خانی من فقط نمیکنه خودم میکنم هر چیز خودم میکنم.
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کردم، سگی کردن نمیتونستم با اولاد خود با خانی خود با زندگی خود نگاه کردن اشتک بسیار بر مشکل بود. نو مواد ما خودم مادر شدم دیگه قسم میخی بر من سخت تمام میشد، هیچ اصلا با اولادداری نمیفهمیدم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوا اشتک از خواب بیدار نمیتونستم نمیشدم نمیال، هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه به خاطر که مادر شش اولاد شدیم، حالا کلا گیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی دیگه، علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
گفته می شود شماری از خانواده هایی که با آمدن طالبان بیکار خانه نشین شدند و پدرانی که نتوانستند نفقه اولادشان را برآورده سازند حتی مجبور شدند دختران خردسال خود را بفروشند و با پول آن برای خانوادهش نان و آب فراهم نمایند. به گفته نبیله باشنده ولایت بغلان، پدرش به خاطر سیر کردن شکم خواهران و برادرانش او را به یک مرد موسن و پولدار فروخته است.
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست نه بازمره به می نفر داد، ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه، پیسان گرفت مواد خوراکان گرفت، به خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کراچی داشت دیگه آل کار نیست.
از سوی هم تعدادی از دختران خردسالی که نه تنها دست به گدایی میزنند، بلکه آنان به کارهای شاقه و سخت که از توان یک طفل بالاتر است نیز مجبور شدند. مرسل که همه روزه در کوچه و بازار مصروف جمع کردن هیزم است میگوید چون قیمتی است و نمیتوانند چوب بخرند، هر روز از کوچه ها چوب و کاغذ جمع کرده و به خانه میبرند.
خواست بخاطر قیمتی است، مسئله زیاد است، باید که کار کنیم. کبار بوتلا را می سازانیم. ما واری دختره را خان شده اما را سایی که مجبوریم است می گردیم. مادر می کمی سرطن چیز نکنه، کمی نبگره زانه که مجبوری نمی بود خانه بیرون نمی برامده.
از بچه ندارم، خوشیم کلی میفتیم. بچه ایم یک از باید بچه بیاری تال در شباهانه گرش نرتش نفتادین، نباید زنم آمدین نبرمونان آوردین.
صدای نوریا باشنده دیسبز کابل را شنیدید که از مدت دو روز در شفاخانه 102 بستر خیرخانه بستری است و خانوادهش به خاطر که این زن دختر به دنیا آورده است نخواستن او را به خانه ببرند. برخی از خانواده های افغان به علت مسائل فرهنگی و اقتصادی داشتن پسر را نسبت به دختر ترجیح می دهند. این موضوع زمانی بیشتر قابل توجه می شود که خانواده چند دختر داشته باشد و گریه نوزاد پسر به گوششان نرسیده باشد. به همین ترتیب شمسلا باشنده پکتیکا اظهار می دارد که در جامعه افغانی وقتی که پسر به دنیا می آید خانواده ها شادی می کنند و به همه دوستان و اقاربشان این خبر خوش را می رسانند و برعکس زمانی که دختر به خانهشان تولد می شود غمگین می شوند.
زیادتر از خانواده ها را می بینیم وقتی که در خانهشان دختر تولد می شه. او مورد نفرتش، مورد انزجارش، مورد قهر و غصیش و تأثیرش می گرده. وقتی که بچه تولد شد، ما برتان عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ می گیرن، فیر می کنن، بسیار از خوشی پنشش فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده و گل می گیرن، به رسم و رواج دود عنانوی و قبیلوی و وطن و محیط پیغام می فرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثر مردم ما تعلیم اسلامیت ندارن، تعلیم علوم عصری ندارن، بگذارن امی او درزادگی را امیره کی امیره قبطه کی ولا ما بچه ندارم و فلانه بچه داره و این زمینه من میراث میمانه و کسی ندارم که با پشت ما تفنگ بگردن. این دور دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ است، دور تعلیم و تربیه است. رجوع بکنن به قرآن، رجوع بکنن به احادیث، رجوع بکنن به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سوروان است.
همچنان در شماری از خانواده ها والدین با نامگذاری تبعیض آمیز دختران از زمان تولد آنها نارضایتی خود را برای همیشه در زندگی آنها اظهار می کنند. نام های دخترانه بس گل، بس ما، بس بیبی و خاتمه در فرهنگ دختر ستیزی جامعه افغانی بیانگر چنین دیدگاهی است. این والدین با چنین نامگذاری آرزوی خود را برای ختم تولد دختر در خانواده خود بیان می کنند. همچنین در اکثر خانواده ها دیده شده است که پسرها را نسبت به دخترانشان ترجیح می دهند. سوفیا دختر نوجوان است که از رفتار و برخورد دوگانه مادرش شکایت می کند.
در این خانه ما دو بیادرها و دو خواهر هستیم که اینمی مادرم دیگه او روز رفته بود شار، به او بسیار چیزا خرید، کالا خرید، سامان بازی خرید، مگم به من هیچ چیز نخرید. بیادرم از من که خورد آمست که اینمی گناه از او هم می باشه که بازو مرا می زنم. من هر چقدر میگم مادرم که گناه از او بود، مگم مادر میگه که بخاطر او بچه است را هیچ چیز او را نمیگه و مادر ما مرا می زنه. دیگه ما او روز که شار رفتیم به او بسیار کالا و سامان بازی هم خرید. من که یک گودی را که بسیار خوش داشتم اونمو را بر
دوستان شنونده برنامه زن و زندگی، به امید روزی که این گونه فرهنگ های ناپسند در افغانستان از بین رفته و حقوق زنان و دختران در این کشور اعاده گردد، این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریاتی به منظور بهبود برنامه داشتید به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردها مفسده بود، زخمی ها مفسده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج به عنوان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن، و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب سبب عیب هستند، در صورت که شوهر عیبی داشته باشند. کنجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
سزنم